بیا جاری.
ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد. با سلام و روز بخیر به این برنامه خوش آمدید. من امید مرز، من و همکاران در یک ساعت دیگر با شما هستیم با تازه ترین ها از افغانستان و جهان. نماینده های کابل، اسلام آباد، پیکینگ و واشنگتن درباره پروسه صلح افغانستان با هم صحبت میکنند. در رابطه به این جلسه چهار جانبه تا لحظات بعد به تفصیل به شما گزارش خواهیم داد. گزارش های خبری دیگر هم داریم و در برنامه در امتداد لحظه ها از منار جام قدامت تاریخی و ارزش تاریخیش به شما خواهیم گفت.
کمندی که دور منار جام چند کمند دیده میشه، در یکی از اونها از جزء 19 قرآن شریف آیاتی از سوره مریم نوشته شده.
گزارش های خبری دیگر هم داریم. برنامه در امتداد لحظه ها نیست تا لحظات بعد، اما حالا احمد هنایش با تازه ترین خبرها.
مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان میگوید بین 10 تا 15 ماه جنوری مذاکرات چهار جانبه بین نمایندگان کابل، اسلام آباد، پکینگ و واشنگتن برگزار می شود. مشاور امنیت ملی افغانستان حنیف اتمر دیروز در دفتر کار خود در کابل با سفیر چینی بیوجینگ در مورد روند صلح افغانستان صحبت نمود. قرار است امروز شام تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات نیمه نهایی جام آسیای جنوبی در هند با تیم ملی فوتبال کشور سریلانکا مقابل شود. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که فعالان سوریه میگویند که دو حمله داری همزمان در دو رستوران یکی از شهرهای تحت کنترل کردها در شمال شرق سوریه رخ داده است. تفصیل اخبار. مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان میگوید بین 10 تا 15 ماه جنوری مذاکرات چهار جانبه بین نمایندگان کابل، اسلام آباد، پکینگ و واشنگتن برگزار می شود. سرتاج عزیز این موضوع را دیروز در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد به خبرنگاران ابراز داشت. او گفت هدف اجلاس این است که چگونه طالبان در میز مذاکره با حکومت افغانستان حاضر شوند. سرتاج عزیز افزود تصمیم در مورد این اجلاس چهار جانبه در جریان کنفرانس قلب آسیا در ماه جاری در اسلام آباد اتخاذ شد. قبل از سخنان سرتاج عزیز در همین هفته مقامات افغان گفته بودند که این اجلاس در ماه جنوری در کابل برگزار می شود و اکنون این مقام پاکستانی می گوید که جلسه در اسلام آباد راه اندازی خواهد شد. تا حالا حکومت کابل در مورد این سخنان مقام بلند رتبه پاکستانی در رابطه با تغییر محل مذاکرات چیزی نگفتند. مشاور امنیت ملی افغانستان حنیف اتمر دیروز در دفتر کار خود در کابل با سفیر چین یوجینگ در مورد روند صلح افغانستان صحبت نمود. در اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان آمده است که در این ملاقات بر مکانیزم آغاز مذاکرات با طالبان بحث شد و همچنان موضوع کمک‌های چین به قوای امنیتی افغانستان مطرح گردید. سفیر چین در جریان این ملاقات با مشاور امنیت ملی افغانستان وعده نمود که کشورش برای تامین صلح در افغانستان هر نوع تلاش را انجام خواهد داد و به حکومت افغانستان اطمینان داد که چین در ساحه رساندن تجهیزات و وسایل به قوای افغان نیز کمک خواهد کرد. در مورد کمک اسلحه جزئیات داده نشده است که پکینگ چه نوع اسلحه و چه مقدار به افغانستان کمک میکند. قرار است امروز شام تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات نیمه نهایی جام آسیای جنوبی در هند با تیم ملی فوتبال کشور سریلانکا مقابل شود. کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان علی اسکر لعلی به رادیو آزادی گفت امیدوار است که تیم فوتبال افغانستان به بازی نهایی هم برسد.
برای ازی آمدیم که از مقام قهرمانی دفاع کنیم. فعلا تمرکز ما روی مسابقه با سریلانکاست که میخواییم مسابقه رو برصورت بریم. بعد در فاینال ببینیم که هند و یا مالدیف با ما روبرو میشن که باز روی از تمرکز خواب کردیم.
در سال 2013 تیم ملی فوتبال افغانستان بازی فاینال را در مسابقات جنوبی آسیا از هند برده بود. مربی تیم ملی کرکت افغانستان انضمام الحق امستارز پیروزی اخیر تیم ملی کرکت افغانستان را با مربی بالنگیان منوچ پراباکر داد. انضمام الحق تقریبا 3 ماه قبل مربی یا ترینر تیم ملی کرکت افغانستان تعیین شد و بعد از آن بازیکن مسابقه سابق هند پراباکر که در انداختن توپ سریع شهرت داشت به حیث مربی بالنگ این تیم تعیین شد. انضمام الحق دیروز در صحبت با خبرنگاران در شارجه این مربی هندی را تحسین کرد. تیم ملی کرکت افغانستان در اواخر تیم زیمبابوه را در بازی 20 اوره یک روزه در خانه شکست داد و در امارات متحده عرب در بازی های یک روزه 50 اوره با تیم ملی زیمبابوه تا حال در 2 بازی اول علیه این تیم برنده شده است. قرار است بازی سوم تیم ملی کرکت افغانستان با تیم زیمبابوه روز شنبه در شارجه برگزار شود. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. رسانه ها گزارش دادند که حکومت ایالات متحده آمریکا بالای مجموعی از تحریم های کار میکند که واشنگتن قصد دارد بالای شرکت ها و افراد دخیل در برنامه تولید راکت های بالستیک ایران وضع کند. روزنامه وال استریت ژورنال و خبرگزاری رویترز گزارش دادند که این تحریم ها بالای ده ها شرکت و شخص در ایران، هنگ کنگ و امارات متحده عرب وضع خواهند شد. ادعا می شود که این شرکت ها و افراد در برنامه انکشاف راکت توسط ایران دخیل بودند. مقام های ایرانی پافشاری دارند که برنامه راکتی این کشور مغایر با توافقنامه نیست که میان تهران و شش کشور نیرومند جهان امضا شد. فعالان در سوریه می گویند که دو حمله انتحاری همزمان در دو رستوران یکی از شهرهای تحت کنترل کردها در شمال شرق سوریه رخ داده است. بر اساس گزارش ها ده ها نفر در انفجارهای دیروز در شهر قامیشلی واقع در نزدیکی سرحد با ترکیه کشته و زخمی شدند. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیا است میگوید که حداقل 16 نفر در این رویداد کشته شده و بیش از 22 نفر دیگر زخم برداشتند. جزئیات بیشتر در این باره تا حال در دست نیست. سرمنشی ملل متحد بان کیمون پیشنهاد کرده است که برای رساندن خدمات ابتدایی و بازسازی شهر رمادی عراق کمک شود تا مردم ملکی بتوانند دوباره به این شهر برگردند. بان کیمون دیروز در صحبت تلفنی با صدر اعظم عراق حیدر العبادی در این مورد تعهد کرد. حیدر العبادی بعد از آن از شهر رمادی دیدن کرد که قوای کشورش این شهر را از تصرف گروه داعش خارج کردند. در اعلامیه دفتر بان کیمون آمده است که تصرف دوباره رمادی یک کامیابی بزرگ می باشد. سازمان ملل متحد پیش بینی می کند که برای بازسازی ابتدایی شهر رمادی در حدود 20 میلیون دلار نیاز است، ولی برای بازسازی کامل آن با پول خیلی بیشتر ضرورت خواهد بود. صدراعظم عراق حیدر العبادی دیروز اظهار داشت ترکیه بعد تعهدات خود در رابطه با بیرون کردن سربازانش از شمال شرق عراق احترام نمیگذارد. سربازان ترکیه در شمال عراق با آن عده از سربازان عراقی تعلیم میدهند که با داعش در جنگ میباشند. قبل از بیانات العبادی دیروز وزیر خارجه عراق ابراهیم الجعفری هشدار داده بود که اگر ضرورت شود عراق برای دفاع از خاک خود بر علیه مداخله ترکیه به اقدامات نظامی دست خواهد زد. ترکیه در اوایل ماه دسامبر در حدود 150 سرباز خود را به مرکز نظامی بعشقیه در شمال عراق فرستاده بود که بعداً یک تعداد ها را از آنجا بیرون کرد، اما ترکیه واضح نساخته که نمیتواند تمام قوای خود را از اینجا خارج کند. صدر اعظم عراق میگوید ترکیه با این مربیان خود را به خطر روبرو نمیسازد و به مناطق داخلی عراق نفرستد. بعشقیه در 90 کیلومتری سرحد ترکیه موقعیت دارد. یک برتانوی که با همسرش پلان حملات تروریستی را در لندن طرح نموده بود دیروز به حبس ابد محکوم شدند. محمد رحمان 25 ساله و به 27 سال حبس و خانم 24 سالش سنا احمد خان به 25 سال حبس محکوم شد. سرانوالان میگویند محمد رحمان روز 28 ماه می در حال بازداشت شد که هنوز ساختن بم خود را تکمیل نکرده بود و چند روز دیگر برای آن ضرورت داشت. اگر این بم تکمیل و انفجار داده می شد سبب تخریب بزرگ می گردید. سرانوالان می گویند محمد رحمان مواد کیمیایی قابل ملاحظه را جمع کرده بود و انفجار تجربوی آن را در حویلی خانه خود انجام داده بود. همسر رحمان برای تهیه این مواد به شوهر خود پول داده بود. و خبر آخرین که ارزش روبل روسی نسبت به هر زمان دیگر در سال جاری کمترین می باشد. دیروز یک دلار آمریکایی با 73.2 روبل تبادله می شد. روبل در سال گذشته 40% ارزش خود را از دست داد و حالا ارزش آن 20% دیگر کمتر شده است. بعد از الحاق منطقه کریمیای اوکراین به خاک روسیه در سال 2014 و دخالت روسیه در بحران شرق اوکراین، آمریکا و جامعه اروپا تحریم ها را علیه مسکو جاری نمودند. کشورهای غربی روسیه را متهم می سازند که به جدایی طلبان در شرق اوکراین کمک می کند. این تحریم های غرب و همزمان با آن کاهش نرخ نفت در بازارهای جهانی ضربه شدید به اقتصاد روسیه وارد کرده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه همکارم امید مرزبان را همراه باشید.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 9:09 به وقت افغانستان شد. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. نماینده های کابل، اسلام آباد، پیکینگ و واشنگتن درباره پروسه صلح افغانستان با هم گفتگو میکنند. پیوند وزارت‌های دفاع افغانستان و پاکستان از طریق یک خط تلفنی ویژه. این اتصال چقدر مهم است؟
تبادله اطلاعاتی وجود داشته باشه که توریست‌ها در اون طرف مرز تا این طرف مرز به شکل تلاش و تعقیب زیر پوشش بگیره. در غیر از او این خط تلفن مقبول نخواهد داشت جز گپ‌های تعارفی.
فعالیت‌های روزافزون داعش در شرق مردم را نگران ساخته، هرچند نظامیان افغان میگویند داعش را سرکوب میکنند. در همین ساعت برنامه هفتهواره حقوق بشر را هم داریم و در برنامه در امتداد لحظه ها از اهمیت و قدامت تاریخی منار جام خواهید شنید.
کمندی که دور منار جام چند کمند دیده میشه، در یکی از اونها از جزء 19 قرآن شریف آیاتی از سوره مریم نوشته شده.
سلام و روز بخیر، دوباره به این برنامه خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارم در بخش تکنیک سید قادر با شما هستیم. مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان میگوید بین 10 تا 15 ماه جنوری مذاکرات 4 جانبه میان نماینده های کابل، اسلام آباد، پیکینگ و واشنگتن برگزار می شود. سرتاج عزیز این موضوع را دیروز در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت و ای گفت که در این نشست 4 جانبه بالای این بحث می شود که چگونه می توان طالبان را آماده مذاکره با حکومت افغانستان ساخت. بیشتر در گزارش سعید سمی عباس بشنوید.
بین قماندانان نظامی افغانستان و پاکستان تماس مستقیم برقرار شد. یک مقام پاکستانی گفته است که برای آغاز عملی مذاکرات صلح با طالبان در ماه جنوری یک جلسه در اسلام آباد راه اندازی می شود. قبل از این سخنگوی رئیس اجرایی افغانستان جاوید فیصل به رادیو آزادی گفته بود که نمایندگان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین برای آغاز مذاکرات صلح با طالبان در کابل جمع می شوند.
قرار است در شروع سال آینده میلادی نشست 4 جانبه افغانستان، پاکستان، چین و امریکا دایر شود. این جلسه به تعقیب کنفرانس قلب آسیا که در اسلام آباد شد برگزار میشه. هدف عمده از برگزاری این جلسه سنجیدن راه‌های مناسب و پلان‌های مورد نیاز برای شروع گفتگوهای صلح افغانستان صحبت میشه.
خبرگزاری رویترز می نویسد که برای ختم جنگ 14 ساله با طالبان تا حال جای مذاکرات معلوم نیست و سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان دیروز در اسلام آباد به خبرنگاران گفت که در بین 10 تا 15 ماه جنوری این جلسه در اسلام آباد برگزار می شود، نه در کابل. سرتاج عزیز اظهار می دارد که در این اجلاس نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا سهم می‌گیرند و تصمیم در مورد برگزاری چنین اجلاس در کنفرانس قلب آسیا در جریان ملاقات رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی و صدر اعظم پاکستان نواز شریف در اسلام آباد اتخاذ شد. دلیل این که چرا تا حال محل این مذاکرات قطعی نشده است معلوم نیست، در حالی که برای برگزاری آن 2 هفته مانده است. از سوی دیگر تا کنون نمایندگان هیچ یک از این کشورها هم نگفتند که آیا نمایندگان طالبان در این مذاکرات سهم میگیرند یا خیر. اما کابل میگوید که این بار پاکستان برای آغاز مذاکرات هیچ پیش شرط ندارد و اگر کسی هم بخواهد که از این مذاکرات شانه خالی کند تحت فشار واشنگتن و پیکینگ قرار میگیرد. دیپلمات‌ها تلاش دارند که مذاکرات صلح افغانستان دوباره شروع شود. مذاکرات ماه جولای بعد از آن به تأخیر افتاد که خبر فوت رهبر سابق طالبان ملا محمد عمر به نشر رسید. امریکا و چین می‌خواهند که در روند صلح افغانستان کمک کنند، ولی در داخل حکومت افغانستان یک تعداد افرادی هستند که بر پاکستان اعتماد ندارند و با برگزاری این مذاکرات در پاکستان مخالفت می‌کنند. این مقامات پاکستان را متهم می‌سازند که به طالبان کمک می‌کند.
آنچه در برگزاری مذاکرات صلح افغانستان مهم پنداشته می‌شود اعتماد میان کابل و اسلام آباد است. اعتمادی که اگر اندکی هم وجود داشت با نشر خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان از دست رفت. اسلام آباد هرچند گفته است که برای کسب اعتماد دوباره کابل تلاش دارد، اما کابل گفته حرف قانع کننده نیست و باید اسلام آباد با عمل ثابت کند که در مبارزه با شورشیان و برای آوردن صلح در افغانستان صادق است. در ادامه تلاش ها برای جلب اعتماد بین کابل و اسلام آباد و اساس گزارش ها وزارت های دفاع دو کشور در همین اواخر یک خط رابطه مستقیم تلفنی ایجاد کردند. برای نخستین بار وزارت های دفاع افغانستان و پاکستان از طریق یک خط تلفنی خاص با هم وصل شدند. مقام ها در کابل اسلام آباد گفتند در بخش نظارت بهتر از تحرکات در سرحدات دو کشور و هماهنگی بیشتر میان نظامیان این دو کشور از این خط تلفنی استفاده خواهند کرد، هرچند کابل هنوز هم درباره مؤثر بودن این اقدام به طور محتاطانه ابراز خوشبینی میکند. درباره این موضوع در گزارش سید سمی عباس بیشتر بشنوید.
بین قماندانان نظامی افغانستان و پاکستان تماس مستقیم برقرار شده است. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان جنرال دولت وزیری در این مورد برای رادیو آزادی معلومات داد.
دفاع وزارت زمونږ د اپراسیون رئیس
بین رئیس اپراسیون قوای نظامی ما و رئیس اپراسیون قوای نظامی پاکستان یک خط مستقیم تلفنی برقرار شده است. اگر در دو طرف سرحد کدام واقعی صورت بگیرد و از طریق تکتیکی این مشکل حل نشود، آنها با این خط تلفن تماس میگیرند و مشترکاً برای آن رای حل پیدا میکنند. جنرال دولت وزیری افسود در گذشته هم بین قماندانان سرحدی دو کشور همین گونه رابطه وجود داشت، ولی این بار تماس در سطح بلندتر برقرار شده است. سخنگوی اردوی پاکستان جنرال عاصم بجوا میگوید در مورد برقراری چنین ارتباط روز یکشنبه در وقت سفر لوی دریستیز قوای پاکستان جنرال راحیل شریف به کابل و ملاقات وی با مقامات نظامی افغان تصمیم گرفته شد. لوی دریستیز پاکستان بعد از ملاقات رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی با صدراعظم پاکستان نواز شریف در هفته جاری به کابل سفر کرد. جنرال بجوا میگوید اولین ارتباط تلفنی بین رؤسای اپوزیسیون دو کشور دیروز صورت گرفت. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در مورد فواید برقراری چنین ارتباط بین دو کشور اظهار داشت. اگر کسی به تعهدات خود جدی باشد و به وقایع به نظر واقعی بنگرد، چنین ارتباط مفید می باشد و غیر مفید به خاطر نیست که اگر از سوی پاکستان به مناطق کنر و یا جاهای دیگر فرار می شود، رئیس اپراسیون افغانستان در همان لحظه با همتای پاکستانی خود تماس می گیرد و در همان حال می تواند جلو فیرها را بگیرد و یا به طور مثال اگر جلو وقایع دیگر گرفته شود بی تأثیر نیست، یعنی مفید واقع می شود و غیر مفید نیست. در افغانستان یک تعداد تحلیلگران به این نظرند که بر پاکستان نمی توان اعتماد کرد، ولی رئیس جمهور افغانستان می گوید رابط بین دو کشور متکی بر منافع آنها می باشد.
روی امواج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. شنیدید که برای نخستین بار وزارت های دفاع افغانستان و پاکستان از طریق خط تلفن خاص با هم وصل شدند. اما این پیوند چقدر با اهمیت است و آیا در تلاش ها برای مبارزه با تروریسم دو کشور را کمک خواهد کرد؟ این سوال را از مرزا محمد یارمن، معین پیشین وزارت داخله افغانستان و کارشناس مسائل امنیتی پرسیدم.
باید موجودیت ایجاد این خط تعریف شود که آیا پاکستان تعهد داشت که در لانه های توریستی که در او طرف دیورن هست همکاری میکنه و تفاضل اتفاق کنه به شکل صادقانه، و باور ما این مسئله با احتیاط در نظر گرفته شود بخاطر گردی که ثابت شود که پاکستان صادق است در خصوص ارتباطاتی که سبب ایجاد هماهنگی در اضطهاد توریستا اما اینطور یک ارتباط اگر تامین شود خوب است و این ارتباط در یک سات سبکاتی باید تنظیم شود که سبب شود که وضعیت بهبودی پیدا کنه و تبادله اطلاعاتی وجود داشته باشه که توریست ها در او طرف مرز تا این طرف مرز به شکل قش و تعقیب زیر پوشش بگیره. در غیر از او این تبادله این خط تلفن مفاد نخواهد داشت جز گپای تعارفی.
چون این یک خط تلفن بین کدام کشورها معمول است؟ آیا همه کشورها چون این رابطه مستقیم را دارن از طریق نظامیان خود، یا ای که فقط بین کشورهای خاص و با شرایط خاص چون این خط تلفن که معروف به هاتلاین است به وجود می آید؟
خب به حضور که ما نداریم این خط تلفن، به اعتقاد ما این خط تلفن باید تعریف شود که معرف از ایجاد خط تلفن چی است که اینا با هم باید ارتباطات داشته باشند. آیا در بحث تبادل اطلاعات است به شکل سریع باید اطلاعات منتقل شد چرا اطلاعات زمان و وقت داره وقتش گذشت خوت میشن. اگر یک چنین هدف باشه بسیار خوب است و باید دقیق شده جانب افغانستان که تعریف داشته باشه. مثلا
فکر میکنین این نشانه از نزدیکی نظامیان افغان و پاکستان با هم هست یا ای که بحث یا موضوع دیگه در میان هست؟
با باور ما نزدیکی نیست. نزدیکی نیست. هدف وقتی شما نزدیک شده میتونین که منافع شما تعریف شده، منافع افغانستان، منافع پاکستان در راستای تبادله اطلاعات و اقدامات صادقانه.
آیا فکر میکنین چونین موجودت چونین رابطه مستقیم بین وزارت‌های دفاع افغانستان و پاکستان مؤثر باشد در قسمت تبادل اطلاعات و مخصوصا در قسمت تحرکات که در دو سوی سرحد وجود دارد؟
تا به اکنون کدام جو اعتماد به شکل واضح دیده نشده، حالا که توسط امریکا و چین این مسئله نظارت میشه، باید توهم باید امیدواری و احتیاط نسبت به این قضایا برخورد کنه.
مرزا محمد یارمن، معین سابق وزارت داخله و کارشناس امنیتی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنید. وزارت دفاع افغانستان تایید می کند که گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش فعالیت هایش را در شرق این کشور به خصوص در ولایت ننگرهار متمرکز کرده است. مقامات این وزارت دیروز به رادیو آزادی گفتند که حضور افراد وابسته به این گروه در ولسوالی های اچین و پچیراگام ننگرهار گسترده است، اما مبارزه جدی در برابر آنان ادامه دارد. حالا آنچه در مبارزه با داعش در شرق افغانستان انجام می شود کافی است؟ پاسخ اعضای شورای ولایتی ننگرهار به این سوال منفی است. آنها خواهان عملیات جدیدتر برای سرکوبی داعش در شرق افغانستان هستند. نسیم شفق و جزئیات بیشتر.
افراد وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش در این اواخر در ولایت ننگرهار فعالیت‌هایشان را بیشتر ساخته و برای باشنده‌های این ولایت دردسر جدی را به میان آورده‌اند. وزارت دفاع افغانستان نیز حضور گسترده این گروه را در برخی ولسوالی‌های ننگرهار تایید می‌کند و می‌گوید که مبارزه جدی در برابر آن ادامه دارد. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که بیشتر افراد داعش که در افغانستان می جنگند جنگجویان خارجی هستند.
زیادتر از اینها ازبک ها، ایغور ها، پاکستانی ها و بعضی عرب ها با اینها همراه هستند. در ولسوالی اچین و پچیراگام زیادتر به فعالیت های دهشت افغانی اقدام کردند و ما ضربات بسیار کوبنده را به اینها وارد کردیم. در ولایت فرا، هلمند، کندوز، بدخشان به شکل بسیار نامرئیش اینا اقدامات را انجام دادن.
آقای رادمنش میگوید که نیروهای امنیتی افغان ضرباتشان بر گروه داعش در ولایت ننگرهار را شدت بخشیدند و تنها در چند روز اخیر نزدیک به 70 جنگجوی این گروه در این ولایت کشته شده اند. این اظهارات در حال صورت میگیرد که باشنده های ننگرهار و نماینده های این ولایت در شورای ملی به علت فعالیت های گسترده داعش شدیداً ابراز نگرانی کردند. از سوی هم انستیتوت صلح و جنگ میگوید که حضور داعش به گذشت هر روز در ولایت ننگرهار گسترده می شود و حالا حدود 6000 جنگجوی این گروه در افغانستان حضور دارند. حکمت الله اعظمی، یکی از محققین این انستیتوت، به رادیو آزادی گفت بیشتر جنگجویان داعش در افغانستان را اعضای تحریک اسلامی ازبکستان تشکیل می دهند.
داعش اساسی کسان چون ترایزاسی و دیاغه پاکستان اسلامی تحریک.
افرادی که با داعش یک جا شدن جنگجویان آسیای مرکزی تحت نام تحریک اسلامی ازبکستان هستند و تعداد آنان از 5 تا 7 هزار در افغانستان گفته شده است. 4 تا 500 تن با رئوف خادم با داعش یک جا شدند. بر اساس گزارش روزنامه تایمز حدود 1600 تن از جنگجویان داعش و افراد وابسته به حافظ سعید در 4 ولسوالی ننگرهار فعالیت دارند.
آقای اعظمی میگوید که افراد وابسته به داعش نخست در ولایت‌های هلمند، بدخشان و کندز فعالیت داشتند، اما در شرق افغانستان به خاطر که رئوف خادم، عثمان غازی و شماری از رهبران دیگر آنان کشته شدند، فعالیت‌هایشان را بیشتر ساختند. از سوی هم ذبیح الله ازمری رئیس شورای ولایتی ننگرهار مبارزه جاری از سوی حکومت افغانستان را در برابر این گروه کافی ندانسته میگوید که باید عملیات‌های بیشتر بر ضد داعش راه اندازی شود. در این حال جاوید کوهستانی کارشناس امنیتی تاکید میکند که حکومت افغانستان باید از نفوذ بیشتر داعش در کشور جلوگیری کند و نگذارد که سبب چالش‌های بیشتر در این کشور شود.
باید عملیات‌های بزرگ به رهبری وزارت دفاع افغانستان صورت بگیرد که در حقیقت ریشه داعش در این منطقه خشکیده شود. بیشترین کسایی که داعش هستند ادبای پاکستانی هستند، از گروه های تندروی پاکستان اینجا لانه کردن و در تابستان سال آینده میتونند بهار سال آینده یک تهدید بزرگ برای نه تنها ننگرهاری ها در مجموع حاکمیت افغانستان باشد.
از حضور و فعالیت های گروه داعش در افغانستان به خصوص در ولایت ننگرهار در حال ابراز نگرانی می شود که طالبان مسلح نیز در برابر حکومت افغانستان فعالیت هایشان را تجدید کرده و همین حالا در چند ولایت این کشور درگیری ادامه دارد. جاوید کوهستانی کارشناس امنیتی افغان تاکید می کند که اگر از گسترش فعالیت های داعش در افغانستان به زودی جلوگیری صورت نگیرد، در کنار طالبان این گروه به زودی به دردسر بزرگ برای مردم و دولت افغانستان مبدل خواهد شد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج. حالا هم فرشته نگاه شماری از نشریه های پرتیراژ جهان را ورق می زند.
نیویورک تایمز در شماره اخیرش می نویسد در حالی که اداره رئیس جمهور باراک اوباما در زمینه مقابله با گروه دولت اسلامی و طالبان تلاش دارد، به نظر می رسد که دشمن قدیمی بار دیگر در افغانستان ظاهر می شود. روزنامه بالقاعده اشاره کرده و نوشته است که کمپ های آموزشی این شبکه در آن کشور ایجاد می شود و این موضوع وزارت دفاع و اداره های استخباراتی امریکا را وامی دارد تا بررسی کنند که آیا اینجا بار دیگر به محل پرورش برای عملات بر امریکا مبدل خواهد شد؟ نیویورک تایمز نوشته است که بیشترین از این کمپ های انگشت شمار نسبت به کمپ هایی که اسامه بن لادن پیش از عملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی اعمار کرده بود بزرگ نیستند، اما ظهور پایگاه های جدید آموزشی القاعده در میان افزایش تهدیدهای امنیتی نگران کننده است. به گفته نیویورک تایمز وضعیت کلی در افغانستان از نیمه 2015 میلادی به این سو به وخامت گراییده. پنتاگون نیز در این مورد در گزارشی که دو هفته پیش نشر کرد اشاره کرده گفت افزایش عملات شورشیان باعث شده تا تلفات نیروهای امنیتی افغانستان در سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته 27% افزایش بیابد. جنرال جان کمپل قمندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان با قانونگذاران کشورش گفته است که شبکه قانونی که در پاکستان مستقر است، یکی از مهمترین تسهیل کننده شبکه القاعده در افغانستان است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از جنرال کمپل می نویسد که هدف هر دو گروه اخراج نیروهای ائتلاف، سرنگونی دولت افغانستان و برقراری مجدد یک دولت افراطی است. جنرال کمپل به تهدیدهای امنیتی افغانستان اشاره کرده و به قانونگذاران کشورش گفته است که شاخه از گروه دولت اسلامی یا داعش به سرعت مصروف جلب و جذب جنگجویان در افغانستان است. به گفته وی اگر بسیاری ها تا هنوز شبکه القاعده را به عنوان بنیاد اخلاقی برای جهاد جهانی می‌خواندند، آنها داعش را نیز به عنوان وسط نیروی عملی می‌دانند. از سوی دیگر روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیرش می‌نویسد که رئیس جمهور افغانستان در مراسم افتتاح ساختمان جدید وزارت دفاع این کشور که پنتاگون کوچک نام دارد، به عوض افراد زورمند روی اهمیت ایجاد یک اردوی مدرن در چوکات قوانین افغانستان تاکید کرد. رئیس جمهور افغانستان این ساختمان جدید را که با بودجه آمریکا ساخته شده، به عنوان یک مرکز فرماندهی برای رسیدن به اهدافی که شکست شورشیان است عنوان کرد. اما به نوشته واشنگتن پست همزمان با افتتاح پنتاگون کوچک در کابل، در فاصله حدود 270 کیلومتری در شرق در ولسوالی اچین از ظلم و بیرحمی یک گروه شبه نظامی خصوصی طرفدار دولت گزارش شد. حکومت افغانستان گزارش داد که شبه نظامیان طرفدار دولت در یک عمل تلافی جویانه 4 جنگجوی گروه دولت اسلامی را سر بریدند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد این حادثه بدترین سوء استفاده از جنگ داخلی افغانستان در 2 دهه است که نگرانی ها در مورد اعمال وحشیانه از سوی افراد زورمند را افزایش می دهد و این می تواند تلاش های حکومت اشرف غنی برای مبارزه با شورشیان طالب و دولت اسلامی را تضعیف کند.
حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 9:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با احمد هنایش.
مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان میگوید بین 10 تا 15 ماه جنوری مذاکرات 4 جانبه بین نمایندگان کابل، اسلام آباد، پکینگ و واشنگتن برگزار می شود. مشاور امنیت ملی افغانستان حنیفی اتمر دیروز در دفتر کار خود در کابل با سفیر چین بیوجینگ در مورد روند صلح افغانستان صحبت کرد. قرار است امروز شام تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات نیمه نهایی جام آسیای جنوبی در هند با تیم ملی فوتبال کشور سریلانکا مقابل شود. مربی تیم ملی کرکت افغانستان انضمام الحق امستاز پیروزی اخیر تیم ملی کرکت افغانستان را به مربی بالنگیان منوج پراباکار داد. رسانه ها گزارش دادند که حکومت ایالات متحده آمریکا بالای مجموعی از تحریم های کار میکند که واشنگتن قصد دارد بالای شرکت ها و افراد دخیل در برنامه تولید راکت های بالستیک ایران وضع کند. فعالان در سوریه میگویند که 2 حمله انتحاری همزمان در 2 رستوران یکی از شهرهای تحت کنترل کردها در شمال شرق سوریه رخ داده است. سرمنشی ملل متحد بان کی مون پیشنهاد کرده است که برای رساندن خدمات ابتدایی و بازسازی شهر رمادی عراق کمک شود تا مردم ملکی بتوانند دوباره به این شهر برگردند. صدر اعظم عراق حیدر العبادی دیروز اظهار داشت ترکیه تا به تعهدات خود در رابطه با بیرون کردن سربازانش از شمال عراق احترام نمی گذارد. یک برتانوی که با همسرش پلان حملات تروریستی را در لندن طرح نموده بود دیروز به حبس ابد محکوم شدند. و ارزش روبل روسی نسبت به هر زمان دیگر در سال جاری کمترین می باشد.
فشرده خبرها را شنیدید. تفصیل خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. در فشرده خبرها از مسابقه فوتبال میان تیم‌های افغانستان و سریلانکا شنیدید. این مسابقه به سلسله مسابقات فوتبال قهرمانی جنوب آسیا برگزار می‌شود، آن هم در مرحله نیمه نهایی که تیم برنده به فاینال یا بازی نهایی راه خواهد یافت. در بازی نیمه نهایی دیگر امروز تیم مالدیو در برابر میزبان هند به میدان می رود که در صورت برنده شدن هم هر تیم از این مسابقه که برنده شود البته به مسابقه فاینال راه خواهد یافت. تیم افغانستان خیلی امیدوار است که بتواند در این تورنمنت از مقام قهرمانی که در سال 2013 به دست آورده دفاع بکنه. این دور آخر مسابقات افغانستان در جنوب آسیا خواهد بود، بعد از افغانستان به کاتگوری دیگر که متشکل از کشورهای مثل ایران، ازبکستان، ترکمنستان به نام کاتگوری فوتبال آسیای مرکزی هست شرکت خواهد کرد و تیم افغانستان امیدوار است که با قهرمانی آخرین بازی و آخرین تورنمنت خود را در جنوب آسیا به پایان برساند. این بازی ساعت 5:30 به وقت افغانستان برگزار می شود. رادیو آزادی هم بازی را از نزدیک دنبال خواهد کرد و شما هم تازه ترین ها را از رادیو آزادی درباره این بازی بشنوید. اما حالا دیگه نوبت پخش برنامه های هفتوار ای ساعت می رسند. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری با دنبالان هم در امتداد لحظه ها خواهد آمد.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز بخیر شنونده های گرامی. باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 296 و FM 100.5 به نشر می رسد. در برنامه امروزی روی حقوق اطفال در افغانستان بحث میکنیم و مهمان برنامه ما هم اسپوژمه سید معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم اسپوژمه در برنامه خوش آمدین و در ابتدا میشه بر ما بگوین که وضعیت اطفال در افغانستان را شما اکنون چگونه ارزیابی میکنین؟
تشکر از شما. قسمی که همه میفهمن افغانستان از جمله کشورهای است، اطفال در این کشور وضعیت خوبی ندارن. جنگ های که در سه دهه مردم افغانستان رو تجربه کرده، حقوق اساسی اطفال نقض میشه. به طور مثال ما اگر ولایات ناامن فعلا ببینیم، در اونجا مخالفین دولت، اگر طالب است، اگر داعش است و یا هر گروه مخالف دیگه است، با نقض سریع حقوق بشر روبرو هستند و اینا حقوق بشر را نقض میکنن، بخصوص در قسمت اطفال. زمانی که حق حیات اطفال سلب میشه و حیات اطفال که از جمله حقای اساسی طفل است سلب میشه یا او از پیشش گرفته میشه، این خودش نشان دهنده نقض حقوق بشری را نشان میده. پس دولت افغانستان با وجود از اینکه در سال 1994 کنوانسیون حقوق طفل یا پیمان نامه حقوق طفل به امضا رساند و تعهد کرد که تمام حقوق اساسی طفل برش میرسانه، در مقدار سالایی که در افغانستان جنگ بوده، افغانستان یک بار تانسته که راپور از وضعیت اطفال به جامعه بین الملل ارائه بکنه که هم در سال 2008 شروع شد و در سال 2009 راپور ارائه شد. این خودش نشان دهنده ای است که افغانستان، دولت افغانستان توجه کمتر به حقوق طفل داره. دقیق مطالعه بکنیم، در سال 2003 تنها کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بخش حمایت از حقوق اطفال یک راپور سایه را از وضعیت اطفال به ژنو ارائه کرده بود و اگرچه که مسئولیت دولت افغانستان است که باید در هر و زمانی که کنوانسیون یا کدام پیمان نامه را امضا میکنه، در دو سال اول باید راپور ارائه بکنه و بعد از او هر پنج سال بعد از وضعیت اطفال در موارد مختلف راپور بده، که متاسفانه بعد از سال 2008 و 2009 سر راپور کار شد و به جامعه بین الملل ارائه شد. بعد از او تا بال چند سال دیگه است که نمی شرایط جنگی یا شرایط نابسامان کشور اجازه نداده که راپور تهیه شود و راپور ارائه شود. همین خودش نشان دهنده یک مشکل جدی در قسمت اطفال است.
علت اساسی که تا هنوز دولت موفق به تامین حقوق اطفال در کشور نشده به نظر شما چی است؟
تشکر از سوال شما. جنگ و ناامنی خودش سبب میشه که راپور به تعویق بفته و دولت توانایی از این نداشته یا نتوانسته که راپور دیگه را از وضعیت اطفال ارائه بکنه و همچنان جامعه مدنی همزمان موازی به راپور دولت باید یک راپور به نهادهای بین المللی در قسمت وضعیت اطفال بعد از امضا کردن کنوانسیون راپور بده، که متاسفانه هیچ کدام نتانستن همی راپور را جور بکنن و همی وضعیت اطفال که در تلفات نظامی یا مسلحانه اینا مواجه میشن، حق تعلیمشان از اینا گرفته میشه، مکاتب توسط طالبان و داعش و سایر مخالفان دولت سوزانده میشه و می ندادن راپور، یعنی نادیده گرفتن یک کتگوری بسیار وسیع و عظیم جامعه را نشان میده. هر دولتی که بخوای آینده روشن داشته باشه و آینده خوب داشته باشه باید در قسمت اطفال سرمایه گذاری بکنه، که متاسفانه در افغانستان غیر از اینکه بالای اطفال سرمایه گذاری نمیشه، حتی از وضعیتشان راپور داده نمیشه، که خودش نگران کننده است. و کمیسیون تلاش های خود داره تا بتونه دولت باز یک بار دیگه متقاعد به این بسازه که یک بار دیگه راپور وضعیت اطفال به شکل درستش ارائه بکنه تا جهانیان از وضعیت اطفال افغانستان باخبر شوند.
شنونده های گرامی، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی مشنوید. این برنامه هر هفته با میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر می رسد. موضوع مورد بحث این برنامه ما وضعیت حقوقی اطفال در افغانستان است و در این مورد با سپوژمه سعید معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می کنیم. خانم سپوژمه، اطفال در افغانستان در حال حاضر با کدام نوعی از خشونت ها روبرو هستند؟
سوال بسیار خوبی را طرح کردین. در قسمت اطفال نقض حقوق بشری در ساحات بسیار مختلف وجود داره. به طور مثال اگر ما کار اطفال اینجا یادآوری بکنیم، بیشترین کاتگوری اطفال به کارهای شاقه و نیمه شاقه مشغول هستند. به طور مثال داداش‌های خشت‌پزی، قسمی که ما در ولایات ارقام داریم و با اونا برنامه‌هایی داریم که بر ما اطلاع میتن، داداش‌های خشت‌پزی، استحصال مواد مخدر، انتقال مواد مخدر، فابریکه‌هایی که زغال سنگ استخراج میکنن که بسیار یک کار شاق است برای اطفال و بیشترین همی کارا را اطفال انجام میتن. یکی از برنامه‌های رسانه‌ای هم در تلویزیون هم تصاویر نشر کرده بودن که همون جایی که زغال سنگ استخراج میشه یک جای بسیار خرد است که قد صرف اطفال میتونن به اونجا برن و اینا به طور خصوصی استخراج میشن. دولت افغانستان نمیتونه جلو از این بگیره، صرف مالی خود از اونا میگیره، فال فامیلا بچه به طور آزاد و خصوصی از اونجا استخراج میکنن که سالانه ده ها طفل در اونجا قربانی میشه.
با عنوان سوال اخیر خانم سپوژمه، از شما میپرسیم که چی تدابیر و اقدامات باید برای تامین حقوق اطفال در افغانستان صورت بگیرد؟
همین قسمی که همه میفهمن بیشترین نفوس یک کشور ما را اطفال تشکیل میدن، تنها از فامیل گرفته تا اجتماع در مکاتب، تمام نهادها و ارگانهایی که برای اطفال کار میکنن، اینا به طور مشخص باید برنامه هایی داشته باشن به خاطر اطفال، به خاطر بهبود وضعیت اطفال که متاسفانه در برنامه های عمل، برنامه های استراتژیک، برنامه های طویل المدت و کوتاه مدت پلان تر همیشه، اما شکل تطبیقی از او بسیار ضعیف می باشن. این همی خودش یک نقص حقوق طفل بگویم یا به حساب خشونتی است که بالای اطفال بودجه برش اختصاص داده میشه، اما مو بودجه بر اطفال به مصرف نمی رسن. برنامه های 5 ساله و طویل مدت و کوتاه مدت جور میشن، اما این همی برنامه ها در قسمت تطبیق خود صرف روی ورق باقی میمانه، اما می خودش نشان دهنده از است که اطفال نمیتونن رشد بکنن و اطفال نمیتونن به شکل درست به همو حقوق اساسی خود برسن. دولت افغانستان مسئولیت داره، بعد از اون نهادهای ملی و بین المللی، نهادهایی که به طور مستقل و غیر مستقل اینجوها و مؤسسات که کار میکنن، وزارتخانه‌های زیرب در رابطه با اطفال مسئولیت دارن، به خاطر که اینا برنامه‌های خود که طرح میکنن در قسمت حمایت اطفال، در قسمت برنامه‌های انکشافی برای اطفال، اما متاسفانه به شکل درستش رو تطبیق نمیکنن. پس همین نهادها و ارگان‌ها تمامش در مجموع مسئولیت خود به طور درست در قسمت اطفال ایفا نمیکنن.
تشکر از حضورتان در برنامه خانم سپوژمه سعید، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر، و همچنان سپاس از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا اخیر شنیدین. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری قرار میگیرم. خدا نگهدار.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 808 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 808 به رادیو آزادی بفرستید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
دفتر دارم، $500 خرید فروش میشه، من نمیتونم. بیا بریم با مزار ما.
کمان یا رواق بست.
عرقچین یکی از فرهنگ و عنعنات سابق کشور ماست.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، در این برنامه شما را از وضعیت یکی از آبده های تاریخی آگاه می سازیم که به گفته باشندگان محل در حال فرو ریختن است. بله شنونده های گرامی، درباره منار تاریخی جام که قبلا هم در این مورد مطلب داشتیم، ولی اکنون خواستیم بر علاوه تاریخچه منار جام بیشتر بالای این که آیا کارکردهای در این راستا از سوی کدام نهاد و یا مرجع صورت گرفته است یا خیر، گزارش را تقدیم میکنیم. با ما باشید. در میان کوههای سر به فلک کشیده ولایت غور مناره بلند واقع است که آن را منار جام می نامند. این بنای بزرگ تاریخی و فرهنگی در قریه جام که مربوط یکی از ولسوالی های ولایت غور می باشد بنا گردیده است. منار جام در نقطه ریزش دریای جام و دریای هریرود متصل به یک دره ساکت اعمار گردیده است. پوهان دکتر محمد انور غوری استاد فاکولته ساینس پوهنتون کابل در مورد موقعیت و خصوصیات منار جام می گوید.
منار جام در ساحه ولسوالی شهرک ولایت غور قرار داره، در 60 کیلومتری شمال شهرک قرار داره و جام یک رودخانه کوچکی داره که به دریای هریرود میریزه. در محل تلقی رودخانه کوچک جام با دریای هریرود، این همونجا منار جام واقع است. به منطقه منار جام که 1900 متر از سطح بحر بلندتر از ارتفاع داره. ارتفاع منار جام 63.5 متر است و قطر قاعده منار جام 8 متر است. در یک سمت اینمی منار یک دروازه داره که آدم داخل منار جام میشه. در داخلش هم یک زینه مارپیچ داره که در دهلیز ارتفاعش، در بلندترین دهلیزش، در قله‌اش آدم میتونه رفته. البته
منار جام دارای رویکاری زیبا و جالب است که در قسمت‌های آن آیاتی از قرآن کریم و نام سازنده آن درج میباشد. نوشته های به خط کوفی نشان می دهد که منار مربوط حکمرانان غوری مقارن قرن پنجم هجری است. در مورد علت ساختن منار جام گفته شده است، هنگامی که سلطنت غزنویان رو به ضعف می رفت، سلسله غوریان اعلان استقلال کردند و به سراسر ناحیه کوهستانی غور سلطه پیدا کردند. پس از چندی در عهد سلطان غیاث الدین غوری، حکمروایی غوری به یک قدرت قوی مبدل گردید و دامنه فتوحات آن از جنوب تا دهلی رسید و میگویند غیاث الدین غوری به یاد بود این پیروزی فرمان ساختن دو منار بزرگ را صادر نمود که یکی آن به نام منار قطب مسمی است در حوالی دهلی و دومی منار جام می باشد که در مرکز فرمانروایی غوریان ساخته شد. باز هم دکتر محمد انور غوری در مورد قدامت منار جام چنین معلومات می دهد.
گفته میشه که منار جام در زمان سلطان غیاث الدین غوری، یکی از امپراتوران معروف دوره غوریا، در سال 1196 میلادی ساخته شده و معماری که ایره ساخته بوده گویا علی نام داشته. هم نام علی و هم نام خود سلطان غیاث الدین در منار جام حک شده. امی علی یک کسی بوده که در فن خود استاد بوده و از سمرقند بوده. او رو سلطان غیاث الدین غوری از سمرقند خواسته بوده. نمای بیرونی منار جام توسط خشت‌های برجسته و کاشی‌ها نوشته‌هایی داره و در یک کمندی که دور منار جام چند کمند دیده میشه، در یکی از اونها از جزء 19 قرآن شریف آیاتی از سوره مریم نوشته شده که تعداد کلماتش 970 و 6 کلمه برآورد شده. اما منار جام را میگن یکی از بلندترین منارهای تاریخی بعد از منار قطب دهلی بوده. منار قطب دهلی هم ساخته شده قطب الدین ایبک، یکی از بازمانده های غوری ها در شهر دهلی است. منار جام هم شبیه همو منار قطب دهلی است، یعنی بسیاری وجوه مشترک با هم دیگر دار. او را غوری ها ساخته بوده.
قسمت تحتانی منار جام به شکل 8 سولی است و بر بالای این 8 سولی منار به شکل مخروطی در 3 طبقه ساخته شده است. قسمت تحتانی و بدنه منار جام بزرگتر از 2 قسمت بالایی می باشد. قطر منار جام در قسمت تحتانی 9 متر است که به تدریج با زیاد شدن ارتفاع قطر منار کمتر می گردد. شیر محمد عضو علمی ریاست باستانشناسی افغانستان در مورد اینکه منار جام از چی مواد ساخته شده و چی تزئیناتی در آن به کار رفته است میگوید.
البته داخل منار دو زینا است. این زینای بسیار با شکل مدرنش جور شده که یک زینا رفتش است و زینای دومی که از دو طرف پس پایین میشن استفاده میکنن. داخل منار خشت است. وقتی که داخل میشدن تقریبا با ارتفاع 5 متر روشنی انداز هستن برنده است که در اوجا شاهان از او وقت میششتن و نظاره میکردن داخلشه و در قسمت بالایشه به گمان اغلب میگن در اینجا گلدسته که شکل گنبد مسجد داشت در اونجا قرار داشته.
باید گفت در اثر چندین دهه جنگ در افغانستان منار جام در حال حاضر از حالت عمودی خود انحراف کرده است و زینه هایی که در داخل آن بود تخریب گردیده است. سید شیراغا باشنده ولسوالی شهرک ولایت غور در مورد وضعیت فعلی منار جام میگوید.
منار جام که جزی فرهنگ مردم افغانستان و غوریان می باشد در جنگ های گذشته دوره مجاهدین و دوره طالب مریم های زیادی به بدن این منار اصابت کرده که تمام نوشته ها و میناتوری هایی که در زمان نوشته بود از بین برده. تقریبا میشه گفت اگر تهدید بزرگ دریای هریرود برای منار جام هم هست. سالهای قبل سرک غور و چخچلان از پهلوی منار می گذشته که این منار به خطر جدی مواجه کرده که به طرف شمال که دریای هریرود موقعیت داره متمایل ساخته است.
منار جام که یکی از با ارزش‌ترین آبدههای قدیمی است در این اواخر برای جلوگیری از تخریب شدن بیشتر آن بعضی کارهای اندک در آن محل دیده می شود. شاولی یکی از باشنده های محل در این مورد توضیح می دهد.
یک سری کارهای صورت گرفته از جمله یک دیوار استنادی به طرفی از شمال منار که مسیر دریای هریرود که منار چپ نشه و دیوار استنادی در سال گذشته به طرفی غرب منار که دریاچه ای که در جام که واقعا خیلی نگران کننده بود مسیر هر سال سیلاب های بسیار آتش و مخرب می آمدن از او ساحه و هر لحظه احتمال بود که سیل منار را با خود ببره یا یک چپ کنه. فضل خدا یکی دیگر ما خطر سیلاب ها را رفع شده تا یک مدتی برای فعلا. اما اون چیزی که بعد کار نشد بدن منار است. تزینات که در روی منار کار شده اینا بسیار فرسوده شدن. طوری شده که علی اکثر چیا ریخته از خشتایی که در تزینات کار شده بودن و این فاصله گرفته از خود بدن منار یک دیم که ماندن. نگرانی ما است که اگر دی قسمت زودتر یک توجه جدی که برای جلوگیری از کار نشه به زودترین فرصت نو از بین میره. امیدوارم که حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و سازمان یونسکو هر کدامشان به نوبه خود ما با وجود تماس‌های مکرر که با وزارت محترم اطلاعات فرهنگ داشتیم و از وزارت اطلاعات فرهنگ با یونسکو هم تماس های داشتن هنوز موفق نشدیم. امیدوارم که زودترین فرصت کار شوه که برای جلوگیری از فروپاشی منار اقدام عملی صورت بگیره.
چند قبل منار جام شامل آثار مهم تاریخی جهان و ثبت یونسکو گردید. عبدالغیور سرحدی باشنده ولسوالی شهرک ولایت غور یکی دیگر از کسان است که میگوید طوری که لازم است در این راستا کار سازندهی صورت نگرفته است.
فقط بسیار کم همه قدر توانستن که از دو طرف که یک طرف غربش دریای یا مو دریاچه از خود قریه جام میایه و از طرف شمالش که شمال شمال شرقش که نمی دریای هریرود موقعیت داره ای تحت خیلی فشارها قرار میگرفته و خوشبختانه که از طرف یونسکو مقدار کمک نمیجی شده که دوارا استثنایی ساختن که جلوی آب فقط گرفته. اما این چندین وقت میشه که دروازه کاملا کسایی که در اونجا هست بند کرده گفته هیچ کس باید به این تابلان نشه. وقتی که تابلان نشهی دهی هیچ گونه مشکلی هم اگر دهی ایجاد شه دیده نمیشه و باید نمی را 100% رایزی هم باز شه و کسایی هم باید داخل و بیرون زیره به صورت دقیق نظارت کنن و کمک و همکاری در اونجا داشته باشن.
نگفته نماند که منار جام افزون بر عظمت و زیباییش یک اثر گرانبها و تاریخی افغانستان بوده که حتی در نزد باستانشناسان خارجی نیز ارزش خود را داشته است. قسمی که آقای غوری در این باره می گوید.
منار جام گفته میشه که در سال 1957 کشف شده. یعنی چی کشف شده؟ یعنی که دینیا از او خبر شده. البته کشفش مردم محل خبر بوده و احمدعلی کزاتی همراه یک گروه دانشمندها از جمله اندری ماری که فرانسوی همراهشون رفته بوده در محل. میگه اندری ماری که فرانسوی وقتی اولین بار دیده بسیار به حیرت فرو رفته و همچنین کسای دیگه ادعا کرده بوده که کسی به نام شارل کیفر فرانسوی فرانسوی ادعا کرده که گویا او کشف کرده این منار جامش وقتی از تیاره از محل میگذشته توسط دوربین میدیده و این منار دیده. بعد از او ای گفت ادعا کرده که ما کشف کردیم. حتی زمانی که علی حضرت محمد ظاهر شد غور آمد در سالهای 45 ما خوب یادم است و بعد از اون اونا تشریف بردن و منار رفتن. کسای زیادی که می اومدن اونجا می رفتن، مخصوصا قطارهای خارجی ها.
منار جام امروزه بنابر گذشت زمان و نابسامانی های کشور آسیب دیده است که در این اواخر زاویه انحراف منار به طرف دریای هریرود زیادتر گردیده و اگر دستی به آن نرسد امکان انهدام آن می رود. اکنون در مورد اینکه وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مورد ترمیم منار جام چی تدابیر گرفته است؟ سخنان را از مهندس عبدالاحد عباسی رئیس آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ می شنویم چی می گوید؟
باید تذکر داد که سال گذشته یونسکو با همکاری ریاست ترمیم آبادات تاریخی یک پروژه ترمیماتی منار که البته ترمیم محافظوی از ترمیم اساسی نیست انجام دادن که 4 ضلع منار مینوا و اصلاح خشتکاری کردن و یک سلسله تحقیقات انجام دادن و امسال قرار بود که در ماه جون دوباره کار منار آغاز شود و 4 ضلع دیگه ازی ترمیم شود، ولی نارامیهای اخیری که در منطقه وجود داشت کار به تعویق افتید و امیدوار هستم که ما بتانیم در آینده نزدیک کار آغاز کنیم و ترمیمات را انجام
به امید آن که منار تاریخی جام دوباره قد راست کند و شکوه دوباره خود را باز یابد. این گزارش را خاتمه می بخشیم.
محمد سیدی کارشناس مثالی سیوسی استاد دانشگاه به نویسندگی نیست علاقه دارم. همیشه رادیو آزادی را می شنوم، به خصوص برنامه در امتداد لحظه ها را.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. هرگاه خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
نبیاده انتظارم نشید نورش نفس بهارم نکین سه چی بله زخمیم نمگرا که زخمی زخمیم غرق غبارم اگه به جرگبوم نباغ دلشم میه خوشبخت میه دنیا دتارم ما تو هم سخن و هم وطنی لالگو نسترنی یک چمنی خنده تو خنده تو دفع پریشانی کنی